أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب جمعه است در آستانه تاسوعا و عاشورا، شب رحمت و شب مغفرت. انشاءالله خداوند امواتمون، گذشتگانمون، شهدامون، شهدای اخیر، سرداران، دانشمندان هسته‌ای، مردم عزیز، شهدای جنگ، شهدای انقلاب، شهدای 15 خرداد، امام عزیز، اموات و شهدای متعلق به شما عزیزان، روح همشون رو امشب میهمان سفره احسان ابا عبدالله قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب هشتم منسوب به علی ابن الحسین علیه السلام است. البته ایشان عاشورا شهید شده، اما به هر حال یک شبی رو به ایشان اختصاص میدن. به صورت ذوق یک کار خوبی هم هست. خب مرحوم شیخ مفید تولد ایشون رو بعد از شهادت امیرالمؤمنین میدانه. اگر اینطور باشه خب همون 18 سال میشه، مثلا یکی 2 سال بعد از امیرالمؤمنین به دنیا آمده باشه. خب حضرت امیر 41 شهید شده، کربلا 61، همین 18 سالی میشه که شیخ مفید نوشته. به هر حال بزرگان ما به حرفهای شیخ مفید بیشتر اعتماد میکنن. ایشون یک کتاب بسیار خوبی دارد به نام ارشاد که این مطلب اونجا آورده. برخی معتقدن نه، ایشون زمان حیات امیرالمؤمنین به دنیا اومده، سالهای آخر حکومت حضرت علی علیه السلام که خب طبعا میشه 20 و چند سالشون. اگر از امام سجاد از نظر سنی بزرگتر باشن باید 25 سال باشه، چون امام سجاد کربلا 23 سال داشتند. مادر ایشون لیلا نوه عروه ابن مسعود، عروه ابن مسعود شهید طائفه. وقتی تو طائف اعلام اسلام کرد ریختن سرش و کشتندش، لذا ایشون نوه اون عروه ابن مسعوده که از اصحاب پیامبر بوده. چندانم از زندگی ایشون ما اطلاعات نداریم، 2-3 کتاب نوشته شده، یعنی چیزایی نوشتن. تو زیارت نامش داریم سلام بر اول قتیل از آل بنی هاشم، یعنی اولین شهید از خاندان پیامبر. در یک بخشی تو زیارت نامش داریم السلام علیه یا ابوالحسن. خب از این ابوالحسن معلوم میشه ایشون ازدواج کرده، فرزند داشته، اما اسمی از فرزند و همسرش توی تاریخ نیست. این شخصیت بزرگوار که جداگانه، و الا ما تو زیارت عاشورا به اولاد حسین هم سلام میدیم، اما جداگانه میگیم علی ابن الحسین، بعد اولاد الحسین بعد اصحاب الحسین، در واقع سه تا سلام بهش میکنیم، هم اصحاب، هم اولاد، هم جداگانه ازش نام برده شده. و زیارتنامه مخصوصی امام صادق برای ایشون نقل کرده. مهمترین جمله‌ای که راجع به این شهید هست همون تعبیر پدرش است که خلق و خلق و منطقش شبیه پیامبره. خب خلق و منطق اکتسابی نیست، ذاتیه. نمیشه گفت مثلا این الان یک، هر حال هر کسی شبیه جدش ممکنه باشه، ایشون هم شبیه جدشه. این که خلق ایشون شبیه پیامبره، این به واسطه اینه که خب فرزند حضرت زهراست، به پدرش و جدش چهرش کشیده. و منطقش، حالا منطق منظور گفتارش باشه یا طرز تفکرش، اما اینی که خلق شبیه پیغمبره، این دیگه ذاتی نیست، این اکتسابیه. یه کسی خیلی باید خودشو پیش برده باشه تا خلقش بشه شبیه پیامبر. ما این تعبیر راجع به جعفر ابن ابی طالب هم داریم. پیغمبر بهش فرمود اشبه تبی خلقن و خلقن، البته اونجا منطق نداره، تو خلق و خلقت، چون جعفر هم خیلی شبیه پیغمبر بود، داداش امیرالمومنین که الان قبرش در اردنه، تو جنگ موته شهید شد، پدر عبدالله جعفر. خب این خلق اختیاری نیست، این عزم میخوام ذاتی نیست، این به اختیار خودشه، خودش اونقدر ترقی کرده، رشد کرده، چون خلق پیغمبرم خلق عظیمه، انکل علا خلق عظیم. خلق پیغمبر الگو برداری باید ازش بشه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این مهمترین شاخصه این شهید بزرگوار است که خلقش نبوی است. وقتی میگیم خلق نبوی یعنی گذشت پیامبر، حسن خلق پیامبر، صبر پیامبر، کرامت پیامبر، سخاوت، بگه همه اینا تو این چتر خلق میگنجه. امشب منسوب به این شخصیت بزرگوار است که منسوب به جوانانه، روز میلادش روز جوانه، امشب روزش هم مال جواناست. من اجازه میخوام همین رو بهانه این قرار بدم یه قدری راجع به جوان صحبت کنم. جلسه ما اکثرا جوانه. ما در روایات میخوانیم دو چیز است که قدرشو کسی نمیدانه مگر اینکه از دست بده. شیعان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما. دو چیزه که کسی قدرشو نمیدونه مگر از دست بده. از شباب یکی جوانی و صحه یکی سلامت. غالبا پیرمردا قدر جوانی شما رو میدونن، چون میبینه این جوان چه قشنگ راه میره، چه قشنگ فعالیت میکنه، چقدر به هر حال تلاش میکنه، اما این نمیتونه. غالبا مریضها قدر سالم رو میدونن، لذا جوانی یه تاجیه رو سر جوان که پیر میبینه، سلامت یه تاجیه روی سر سالم که مریض میبینه. من یادم نمیره خیلی جایی اینو گفتم، یه جایی رفته بودیم دیدن یه مریضی، از علما بود خدا رحمتش کنه، مرد خوبی بود، یه جوانی اونجا همراه ما بود و از ایشون سوال کرد دستشوی منزل کجاست، گفت مثلا اون قسمت، رفت و زودم اومد. یه نگاه حسرت آمیزی به این کرد، من دو سه دقیقه رفت و اومد، گفت چه راحت. خب رفتم دستشویی دیگه. گفت همینی که تو به این راحتی رفتی، من 15 ساعت در هفته زیر دستگاه دیالیز میشم، 15 هفته. جوان گفت اصلا خودش توجه به این نکته نداره، اون میفهمه، اون دیالیزی میفهمه با این سرعت رفتن و آمدن یعنی چی. این اهمیت جوانی است. لذا من یه تعبیری دارم، میگم جوانی مساویست با جهانی. واقعا با جهان، غرایز، توانمندی، عقل، زور، قدرت، همه چیز در اوج، همه چیز در اوج. حالا خود سن سرتون بیاد متوجه میشید. این که رسول خدا فرمودن بر شما باد به جوانان، علیکم به شبان، فرمود روزی که من مبعوث شدم جوونا منو گرفتن، دور منو گرفتن، پیرها با من مخالفت کردن. بعثنی الله بشیرا و نذیرا، خدا منو فرستاد. فحالفنی، حالفنی با هی جیمیه، جوونا با من بیعت کرد، حالفنی از شبان و خالفنی از شیوخ. حالفه و خالفه یه نقطه فرقشه، حالفه از حلف میاد یعنی پیمان، خالفه یعنی مخالفت. شبان حالفنی، شیوخ خالفنی. وقتی ابو جعفر ابن ابی طالب از طریق دریا با یک 80-90 نفر رفت حبشه، اتیوپی امروز، الان میشه اتیوپی، قبر نجاشی الان تو اتیوپیه، براش مقبره درست کردن. خب جعفر رفت اونجا 14 سال 15 سال موند با زنش، اکثر بچه های جعفر مثل همین شوهر حضرت زینب متولد حبشن، متولد آفریقان. وقتی رفت اونجا ابو سفیان افرادی رو فرستاد پیش نجاشی که اینا رو برگردانه. اول حرفی که اینا به نجاشی زدن این بود، گفتن هازر رجل، یعنی این پیغمبر، افسد شباننا، جوونا ما رو فاسد کرده. حالا اون میگفت افسد شبا، جوونا ما رو از ما جدا کرده، از ما گرفته. اون نمیگفت جدا کرده، میگفت فاسد کرده. خیلی عجیبه آقا، جوانی دوران ویژه ایست. من دو تا بحث امشب راجع به جوانی، حالا رهبر عظیم و شأن انقلاب همه تأکید میکنن بر حفظ جوانی کشور، بارهایشون به بنده فرمودند که حتی من یه بار جسارت کردم گفتم آقا ما خیلی میگیم ولی نمیدونم چرا دیگه اثر نداره. بارهایشون به بنده سر سفره، یه وقت خدمتشون شام بودیم، یه وقتی بعد از روزه، بارها فرمودن راجب فرزند آوری صحبت کنید. شون میفرمان دغدغه من هر شب این موضوعه. خب جوانی کشور یه امتیازه. دو تا بحث من راجع به جوان دارم امشب، هم به خودتون میگم هم به خانواده هاتون. البته خواهشم اینه هر دوشو گوش بدید، نه اولیشو گوش بدید بعد مطالبه گر بشید بری سراغ پدر مادر امشب چی میگفت اینا رو برای شما میگفت. نه، ما غالبا حرفایی که میزنیم میگیم کامل گوش بدید، اینطور نشود که گفت لا تقربوا صلاتشو گوش بدی و انتم سکاراشو، گفت خدا گفته نماز نخون، خب بقیهش هم گوش بده، گفته مستی نماز نخون، نگفته که نماز نخون. نکته اول، وظیفه پدر و مادر، جامعه، دولت، علما، اندیشمندان در قبال جوانان. من 15 تا وظیفه نوشتم ولی 4-5 تاشو برای شما عرض میکنم. اینا وظیفه جامعه در مقابل جوان و نوجوان. نخست، تکریم. جوان رو تحقیر نکنید، تکریم و بزرگ داشت. اکرمو اولادکم، تو سرش نزنید، عیبش رو برجسته نکنید، ملامت نکنید، مقایسه نکنید. اکرمه یه جوانه، اکرمه با عین، پسر ابو جهل، باباش اون آدم فاسقه، خودش هم آدم خوبی نیست. حتی پیغمبر حکم اعدامش رو صادر کرد چون ایشون توی فتح مکه شمشیر دست گرفت و جنگید با پیغمبر. حضرت هم فرموده بود تو فتح مکه هر که شمشیر غلاف نکنه خونش هدره. با این نگاه که حکمش صادر شد، یعنی کسی اجرا میکرد، مشکل نداشت چون پیغمبر حکم صادر کرده. اومد از مکه بیرون، سوار کشتی شد، از طریق دریا بره یه سفری که نکشنش. تو آب حالا کشتی دچار طوفان شد، چی شد؟ پشیمان شد، برگشت. همسری داره، بهش گفت من چه کنم؟ گفت هیچ، برو پیش پیغمبر. خب منو میکشن، من میبینن مردم تو کوچه. گفت صورت تو ببند، نشناسنت، کامل صورت تو ببند، فقط چشمات پیدا بشه، برو خدمت رسول خود. صورتشو بس، آمد مدینه، وارد مسجد شد. خب رسول خدا نشسته بود، صورتو باز کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت داد به رسالت پیغمبر و مسلمان شد. میدونید که الاسلام یجب بود، کسی مسلمان شد حکم دیگه راجبش اجرا نمیشه. قبلا حکم اعدام صادر شد، دیگه با اسلام تمامه، اسلام میپوشونه، حکم قطع میکنه. مسلمان شد، شد محترم. پیغمبر بلند شد، فرمود مرحبا للراکب المهاجر، باریکالله به تو جوانی که هجرت کردی از گناه، از شرک، آمدی و خودت رو نجات داد، گرفتش تو آغوش. که ایشون میگفت من هیچ وقت این آغوش گرم رسول خدا رو فراموش نمی کنم. سال هم زندگی کرد، ظاهرنم بعدن شهید شد توی یکی از جنگ ها. حتی پیغمبر انقدر ملاحظه‌شو کرد، فرمود پیش این به باباش چیزی نگید. با اینکه ابوجهل میدونید که فرعون بوده، تو بدر کشته شده، فرمود به باباش لا تسب و اباه، بچهش قصه میخوره، ملاحظه‌شو کرد. این تکریمه، این یه بار تو آغوش گرفتنه کارو درست کرد. این شد، خیلی مهمه. رسول خدا، من الله برای هر کدوم از این بحثای نمونه ای خدمتتون میگم، والله اینو بخواد مفصل بگیم نمیرسیم. رسول خدا رد میشدن، دیدن یه جوانی تو این شنهای داغ مدینه لخت شده، هی رو این سنگا میچرخه، این چی کار داره میکنه؟ تا پیغمبر رو دید بلند شد، لباسشو پوشید و سلام کرد. فرمود چه کار میکنی؟ حالا به تعبیر من حمام شن میگیری تو این شن داغ؟ گفت یا رسول الله، جوانم، غرایز دارم، شهوت دارم، یه صحنه گناهی امروز پیش اومد، داشت پام میلغزید، برم به تمدش، فرار کردم اومدم اینجا، دیدم کسی نیست، لخ شدم رو این شنای داغ. میگم آی بدن، تو طاقت این شن داغ دنیا رو نداری، تو کجا طاقت جهنم داری؟ نار الله الموقده الذی تطلع علی الافئده القارعه ما القارعه. حضرت همون باریکالله، چه رو ببین چقدر زیبا، پاشو وایساد. اصحاب رو جمع کرد، فرمود جوان در حق من و اصحابم دعا کن. یا رسول الله، خدا شما، خودت به قول من استاد دعایی، من در حق. فرمود بله، دعای تو به اجابت میرسه. چرا؟ چون بر نفست غلبه کردی. اشجع الناس من غلب هواه، شجاعترین مردم کسیه که بر نفسش و امیالش غلبه کن. این میشود تکریم. جوانه نماز میخوند تو مسجد، سلام داد، چند تا دعا کرد، پیغمبر شنید، صدای زد، فرمود مرحبا بک لحسن سنائک، باریکالله چقدر قشنگ دعا کردی، چقدر قشنگ دعا کردی، تشویقش کرد. یادم نیست من از کی اینو شنیدم، ولی از یک کسی که مورد اعتماد من بود. ایشون نقل میکرد، مرحوم آیت الله العظمى میلانی، آیت الله میلانی مشهد بودن، قبل از انقلاب فوت کردن، مقام معظم رهبری خب از شاگردان ایشون بوده و ارتباط داشت با ایشون تو مشهد. آیت الله میلانی هم مرد انقلابی و شجاعی بود. یکی از همراهان ایشون نقل میکردن که ایشون یه شب من گفتن 4-5 تا جوان رو بیار کارشون ده. این 4-5 تا از این جوان ها رو آوردیم منزل و خدمت ایشون، و ایشون وصیت نامه شون یا کفنشون رو شک از من در آوردن، شاید کفن بود، فرمودن شما امضا کنید و شهادت بدید که مثلا من آدم خوبی هستم. آقا ما، شما آیت الله عظما، مرجع، صاحب رساله. فرمودن خدا شما جوانا رو خیلی دوست داره، ان الله یحب الشاب العابد، شاب تائب. شما پاکید، خدا دوست، توبه شما رو هم خدا، لذا شهادت شما زودتر قبول میشه، شما امضا کنید. این تکریمه، این تکریمه. اولین وظیفه ای که خانواده ها تشر و مقایسه و سرزنش و پسرعمود اینطور شد تو چرا اینطور شدی، اون رشتهش فلان شد تو چرا قبول نشدی، ملا اینا جواب نمیده، تو جوانی جواب نمیده. حتی به شما خانواده ها بگم، ملامت لجاجت میاره، مقایسه لجوج بار میاره، بدتر میشه. دومین وظیفه در مقابل جوان اقناعه. اینو خیلی توجه کنن صدا سیما کارشناسای مذهبی، جوانو باید قانعش کن. میگه عالم برای چی خلق شده؟ مثلا امام حسین چرا علم داشت اومد کربلا؟ مثلا عرض میکنم، این حکم برای چیه؟ فلسفه مثلا این نماز چیه؟ این عبادت چیه؟ اقناع جوان خیلی مهمه، قانع کردن. این سیره معصومین ما بوده و وقت بگذاره افرادی متخصص وارد. آقا ما تو پزشکی متخصص کودک داریم، تو خود متخصص کودک الان متخصص داریم، میگن فلانی تخصص مثلا دندان کودکه، تخصص کلیه کودکه. خب چطور میشود روحانیون ما، علمای ما، دانشگاهی های ما؟ اینا لازمه اقناع جوان. باز من یه داستانی رو اینجا خدمت شما عرض کنم. همه تون شنیدید اسم هشام ابن حکم رو. هشام ابن حکم کسیه که از در وارد میشد تمام قد امام صادق جلوش بلند میشد، یه جوان 21 دو ساله میآوردش کنار خودش مینشوند، میفرمود هازا ناصرنا، ایشون ناصر ماست، یاور ماست، به قلبهی و لسانهی و یده، هم با قلبش، هم با زبونش، هم با دستش. این آدم کسیه که توی مناظره ای، حالا من فرصت نیست، مناظرات ایشون چاپ شده، توی مناظره ای وقتی رئیس خوارج رو محکوم کرد، هارون الرشید پشت پرده نشسته بود، نمیدید هارون رو. رئیس خوارج آمد با ایشون وارد بحث شد، کوبیدش حسابی. هارون گفت للسان و هازر رجل، زبون این آدم از هزار تا شمشیر بر ما خطرناک داره، اینو باید کشتش، که فرار کرد. یه چیز عجیبی بوده تو مناظره، استاد مناظره بوده. شما میدونید این جوان یه جوان منحرف بوده، یه جوان منحرف بوده. هشام ابن حکم جزء یه فرقه انحرافیست به نام جهمیه، جهمیه با هی دو چشم. جهمیه، اینا رو الحمدلله فضای مجازی دارید، بعضی از این کلماتی که من میگم برید تواتوشو در بیارید مطالعه کنید، دنبال اینکه کی طلاق گرفت، کی ازدواج کرد، کی کجا فرار کرد، اینا رو تو فضای مجازی نگرد، مطالعه چیز پیدا کنید، حیفه. حالا تو بخش دوم اگه برسم میگم اینا رو. جهمیه پیرو جهم ابن صفوانند. جهم ابن صفوان یه عقاید انحرافی داره، مثلا میگه بهشت و جهنم خلود نداره، یه مدت یه از هم میپاشه، یکی از حرفاش، شفاعت واقعیت نداره، جامعه نیاز به امام نداره، میگه هر کی زورش بیشتر بود قیام کرد مسلط شد همون امامه، برید دنبالش، میخواد بر باشه یعنی خوب باشه، میخواد فاجر باشه، یه همچین حرفایی داره، تو توحید اشکال داره، تو امام. ایشون پیرو این مکتبه، عمویی داره، عموش میگه من دست اینو گرفتم یه وقتی از امام صادق گرفتم، بردمش پیش امام صادق یه جلسه، امام صادق قدری باش صحبت کرد، یه سوالم ازش کرد، تو پاسخ اون سوال موند، سوال راجع به عقایدش اومدیم. جلسه دومم میگه من بردمش، دو جلسه. من یه شب دیگه اینجا گفتم جوون با کارشناس متخصص، ما هم تو همه زمینه متخصص نیستیم، به شما بگم بنده نمیتونم هم مشاور خانواده باشم، هم مشاور جوان باشم، هم احکام جواب بدم. ما تو مکه هر کی مراجعه میکرد آقا یه سوال شرعی، میگم حاج آقا فلاح زاده است، برو ازش سوال کن. من احکام حج رو کار نکردم، بلدم گلیم خودم از آب بکشم، اما سوال تو رو نمیتونم جواب بدم. نمیشه، امروز خیلی کارا تخصصیه. من نمیدونم چجوری بعضی آدما، حالا گاهی تو لباس ما گاهی هم شخصی، ماشاءالله تو همه زمینه‌ای ورود دارن، از اقتصاد و سیاست و دین و امام زمان و آخر الزمان و نمیدونم رو همه چیز تو همه. خب نمیشه سن تو اقتضا نمیکنه اینقدر حرف بزنی. تخصصیه تفسیر و حدیث و رجال و نمیدونم. من که از 64 طلبم نزدیک 40 ساله، کمتر از 7-8 ساعت هم در روز از عمر مطالعه نداشتم، خیلی چیزا رو بلد نیستم، خیلی چیزا رو بلد نیستم. خلاصه جلسه دوم، جلسه سوم به عموش گفت میشه یه وقت دیگه بگیری؟ گفتم بابا دو جلسه آمدی دیگه، گفت حالا یه وقت دیگه بگیری. اومدم خدمت امام صادق، گفتم آقا فهمدن من دارم میرم یه جایی، یه منطقه‌ای بود، بهش بگو بیاد اونجا. آمد و سه جلسه تمام شد. وقت میدونید که آدمای اینطوری چون از شک و شبه شروع کردن، چون از یه جای دیگه اومدن، یه چیزی رو قبول نداشته اومده، اینا محکمتر از اون یکی از اول هم اینطوری به طور طبیعی اعتقادی رو داره و تحقیقم نکرد. این هشام کسی شد که امام صادق بهش میبالید، امام کاظم بهش میبالید، هارون الرشید از اون میترسید. کسی تو بعض، یه بار امام صادق بهش فرمود تو هم خوب اوج میگیری هم خوب میشینی، هم پرواز میکنی هم یجلس خوب میشینی، ولی فلانی، اونم آدم خوبی بود، مؤمن طاق مثلا، این خوب پرواز میکنه اما بلد نیست بشینه. یعنی تو بس اوج میگیره نمیتونه نتیجه بگیره. هشام اقناع شد، تونست اقناع کنه. ما جوانو باید اقناع کنیم. جوان آمده پیش پیغمبر خدا، یا رسول الله من غرایز دارم، دوستم دارم از راه حرام ارضا کنم، انی احب الزنا، با همین صراحت تو صورت پیغمبر نشسته، من باشم تحمل نمی کنم. جوان اومده پیش امام صادق میگه اتظن انک امام، شما فکر میکنی امامی؟ یکی به من میگه شما فکر میکنی آخوندی به من بر میخوره؟ خود جوان راجبه ولایت فقیه سوال داره، میخواد بدونی از کجا اومده، دلیلش چیه، مبناش چیه، چرا ولی فقیه این قدرت رو داره، این قدرت از کدوم روایت گرفته شد، چه اشکال داره، چرا میترسیم؟ من شاید 7-8 سال پیش باز بیت آقا اینو عرض کردم، گفتم صدا و سیما نترس از جلسات پرسش و پاسخ. اون موقع رئیس وقتش اومد، این آقا نبود، قبل از اون آقای عسکری بود، اومدم از منبر پایین، اومد دست منو گرفت محکم، خدمت آقا بودیم، گفت آقا من رفتم که تنظیم کنم این چیزی که شما امشب گفتی، خودت هستی؟ گفتم حالا منم یه گوششو میگیرم، ولی پیشنهاد من اینه شبهات تاریخی یه شب برنامه بذارید، شبهات تاریخی سوال بدن مردم، کارشناس هم جواب بده، شبهات احکام، شبهات اعتقادی، شبهات اخلاقی، بحث خانواده، صدا و سیما باید برای هر کدوم از اینا یک پرونده‌ای باز کنه، جواب بدن، چه اشکالی داره؟ این میگه قبول نداره امام صادق. این جوان آمده میگه من دوست دارم مرتکب فحشا بشم. امام پیغمبر خدا بهش فرمود که جوان اگر یک کسی دیگه هم مثل تو همین خواسته رو داشته باشه چی؟ تو که نیستی فقط غرایز داری، یه جوان دیگه هم پیدا شد گفت منم همین میل تو رو دارم، میخوام مرتکب فحشا بشم. گفت آقا بشه، به من ربطی نداره، مگه من بخیلم؟ فرمود نه، اون جوان مثلا نظرش به بستگان تو باشه، خواهر تو، مادر تو، دختر تو، دختر عموی تو مثلا. گفت نه آقا غلط میکنه، که نگاه چپ به خواهر من بکنه. آقا من خب تو هم با هر که بخوای مرتکب فحشا بشی بالاخره از زیر بوتک عمل نیمده، یا خواهر یکی یا دختر یکی. یعنی تو با این کارت عفت جامعه رو لکه‌دار میکنی. اینطور نیست که ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. اگر یکی یه چیزی به خواهر تو گفت زشته، اما تو به خواهر یکی گفتی زشت نیست. هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموس وی افتد نظر بلهوسان. گفت آقا درست. بعد آقا فهمید حالا بیا جلو، دست گذاشتن رو سینه‌اش. اللهم طهر قلبه، خدایا قلبشو پاک کن. واغفر ذنبه، گناهشم ببخش که پررویی کردی همچین حرفی زد. حسن فرجه، قوای جنسیشو کنترل کن. بعدم توصیه ازدواج. این میشه اقناع. یک تکریم، دو اقناع. اگر قرارش بگیم پاشو برو خجالت بکش تو آدم نیستی تو فلانی، نمیشه که، سوال داره دیگه. سومین وظیفه جامعه والدین در مقابل جوان مسئولیت دادنه. حالا حرف خیلی داریم اینجا، ولی جوانگرایی یک حقیقته. بله قبول داریم کسی جای شهید سلیمانی رو شاید پر نکنه، جای شهید حاجی زاده رو پر نکنه، او 60 سالش هم که باشه شهید حاجی زاده است. اما خود ایشون هم می‌فرمودن من جوانها رو تربیت کردم برای این صنعت موشکی. اهمیت دادن، مسئولیت دادن، یه کسی چندین مسئولیت. من یه وقت برای یکی از آقایون شمردم، به خودشم گفتم، گفتم قریب 30 تا پست داری شما. گفت به خدا از هیچ کدومش حقوق نمیگیره. گفتم نگیر، خراب که میکنی. بالاخره تو رو گذاشتن مثلا مسئول این قسمت، حالا من قسمتشو نمیگم بفهمید کیه، تو رو گذاشتن مسئول فلان قسمت. اون قسمت چقدر در هفته شما میای؟ گفت یک ساعت در هفته. واقعا این قسمتی که من میدونم انقدر مسائل داره با یک ساعت تو حل میشه؟ گفت نمیشه. نه. گفت خب میدن حکم میزنن. نپذیر. مسئولیت، شما نگاه کنید رسول خدا در مدینه است، در مکه است، مردم مدینه آمدن گفتن امام جماعت میخواییم. مصعب ابن عمیر یک جوانه، نه مصعب ابن زبیر، مصعب ابن عمیر معروف به جوان شیک پوش عرب، خیلی خوش لباس، شیک، خوش تیپ، خانواده ثروتمندی هم بوده، منتها چون مسلمان شد خانوادهش تردش کردن، مخصوصا مادرش. مسلمان شد، پیغمبر اکرم اولین امام جماعتی که به مدینه فرستاده قبل از خودش مصعب ابن عمیر، اومد اونجا اقامه جماعت که البته تو احد شهید شد. مکه رو فتح کرد. خوب دقت کنید، خب مکه آدمای کله گنده ای داره، ابو سفیان داره، افرادی داره که اینا پیرمردن، قدیمیان، کامل مردن، سابقه داشتن، حالا مسلمون شدن. حضرت میخواست از مکه بیاد بیرون دیگه، نمیخواست بمانه مکه، هم جنگ حنین شروع شد هم میخواست بیاد مدینه. کیو بذارن؟ یه جوان 21 ساله به نام عتاب ابن اسید، حالا اسمش سخته نمیخواد یاد بگیر، عتاب، عتاب با عین. حکم زد برای ایشون به عنوان استاندار مکه، صدا تمام پیر مرد ها در اومد، صدا تمام مردم تازه مسلمان مکه در اومد. کار به جایی رسید که نوشتن به پیغمبر، یه عده‌ای حرکت کردن، آقا این همه آدم بزرگتر از این وجود داره، اکبر از این خیلیه، خب شما یه جوونو فدای رسول الله بشن با این کلامش. فرمود لیس الافضل هو الاکبر، اونی که بزرگتره افضل نیست، بلکه عرض میکنم اونی که افضل اکبره. لیس الاکبر هو الافضل، اکبر افضل نیست، یعنی کسی که سنش بالاتره الزاماً امتیازش بالاتر نیست. اکبر افضل نیست، بلکه افضل اکبره. یعنی چی؟ یه وقتی به ابن عباس گفتن شما بزرگتری یا پیغمبر، ابن عباس عباس عوض میخوام عموی پیغمبر بزرگتر بود دیگه. گفت پیغمبر از من بزرگتره، من سنم از او بیشتره. پیغمبر از من بزرگتره، من سنم از او بیشتر. فرمود هر که اکبره که با فضیلت تر نیست، بلکه اونی که با لذا ایشون تا بعد پیغمبرم استاندار مونده. اسامه هم که شما شنیدید 17 سالش بود مسئولیت بهش داد. برادران عزیز، خواهران گرامی، وقت من با سرعت گذشت، میترسم بمانه بحثم. خلاصه کنم، جوان چون فردا شب دیگه شب اول فصل باید صحبت کنیم، نیاز به یک سری اموری دارد. تکریم یک، اقناع دو، مسئولیت دادن سه، خطاپوشی، عذرپذیری. جوان خطایی کرد زود ازش بگذرید، کینه به دل نگیرید. در روایات داریم بیش از 2-3 روز قهر شما با جوان طول نکشه. و نکته دیگر در واقع توجه به نیازهای جوان. بالاخره بنده ممکنه سنم 60 سال باشه، اما در با یه جوان که مواجه میشم باید خودمو بیارم تو فضای سنی او. اگر الان خیلی جوان هم به شما بیان میخوام ازدواج کنیم، خانواده میگن نه. وقتی روایت میفرماید الرزق فی النساء و العیال، رزق تو ازدواج و فرزنده. کی اینو قبول میکنه الان؟ کی قبول میکنه؟ الرزق فی النساء و العیال. وقتی روایت دارد اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله فقیرم، فرمود برو ازدواج کن. گفت خودم ندارم بخورم، شما یکی دیگرم میخوای به من اضافه کنی؟ فرمود وعده خدا رو قبول نداری؟ یقنهم الله من فضله. تنها جایی که خدا تو قرآن میگه کسی انجام بده ما پول دارش میکنیم ازدواج. ولذا من روایت دیدم اگر کسی ازدواج رو از ترس جوان ترا خانواده ها، کسی ازدواج رو از ترس فقر ترک کنه، سوء ظن به خدا ورزیده. سوء ظن معادل شرکه. من ترک تزویج مخافت العیله فقد اساء الظن بالله. این هم حدیثش که نگید از خودم گفته. اینا وظایف جامعه است در مقابل جوان. اما جوانم وظایفی داره، فرصت گذشت، فقط میشمارم براتون. علم آموزی. حیفه این حافظه های قوی، به خدا سنتون بالا بره. من خودم رو عرض میکنم، البته الانم حافظم ضعیف نیست، ولی گاهی 10 آیه رو من 20 سال 25 سال پیش با یه نگاه حفظ میکرد، الان یه آیه رو باید چندین بار بخونم قبلش کاغذ دست بگیرم. حافظه ضعیف میشه. حیفه این حافظه هاتون از چیزای خوب پر کنید. امام صادق فرمود کاش میشد تازیانه به جوان زد بره چیز یاد بگیره. علم، علم بر جوان، این یکی از وظایفشون. ادب جوان خیلی مهمه. لا میراثک الادب. ما تماممون به عقل احتیاج داریم، اما میدونید عقل به چی احتیاج داره؟ به ادب. کل شیء یحتاج الی العقل و العقل یحتاج الی الادب. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. جوانای گرامی، علم، ادب، دین، دین احکام دینتون و مسائل دینتون و اخلاق، اینا چیزایی است که علاوه بر ورزش و به هر حال تقویت جسمی و تفریح، یه جوان باید به اندازه خودش مطالعه داشته باشه، تحقیق داشته باشه، توجه به آموزش و حافظش داشته باشه. از همه مهمتر اون نکته ادب در مقابل والدین، در مقابل بزرگتر. وقرو کبارکم، فرمود بزرگانتون احترام کنی. این خلاصه بحث من امشب که گفتم اول عرایزم، 2 چیزه کسی قدرشو نمیدانه مگر از دست بده. شیعان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما، الشباب و صحه. الحمدلله هم جوانید اکثرتون هم سالم. قدر این دو نعمت بزرگ رو بدانید. خدایا همه جوانهای ما رو در مسیر علم و دین و ادب قرار بده. ازدواج و اشتغال همشون رو فراهم بفرما. جوانهای ما رو شاکر نعمت پدر و مادر قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدا رحمت کنه آقای کوثری رو. من این روزه رو از ایشون شنیدم، میفرمود از امام صادق پرسیدن چجور بریم زیارت قبر ابا عبدالله، فرمود ابتدا برید 3 مرتبه صورت رو قبر علی اکبر بگذارید، 3 تا سلام به او بدید، بعد برید زیارت قبر جدم ابی عبدالله. خود ایشون تحلیلش این بود، میگفت شاید علتش این امام حسین 3 مرتبه روز عاشورا صورت رو صورت علی گذاشت، 3 مرتبه صورت گذاشت. عجیب آقا، این مصیبت علی اکبر علیه السلام، جوانی با این شباهت به پیغمبر وقتی آمد بابا اجازه میدی من برم میدان؟ اصلا ابا عبدالله تعمل نکرد، فرمود برو، من نگویم که ای ماه نرو، لیک قدری بر من راه برو، بذار راه رفتن تو ببینم، قد و بالا تو ببینم. خیلی امام حسین خودش رو کنترل کرد که این جوان حس ناراحتی پدر نکنه. خدا رحمت کنه شیخ جعفر شوشتری، روزه من همین باشه، میگد ابی عبدالله 4 تا نگاه به علی کرد روز عاشورا. این 4 تا نگاه روزه من با. میدونید که نگاه ها با هم فرق میکنه، باباها میدونن من چی میگم. یه وقت شب عروسی بچه شماست، یه نگاه شوق بهش میکنه، یه وقت بچهت فردا عمل داره تخت بیمارستانه، اون نگاهت نگاه غمه، نگاه اندوه، فرق میکنه. نگاه هایی که آدم به جوان میکنه متفاوته. ایشون میگه نگاه اول نگاه شوق بود، وقتی قدم زنان آمد مقابل امام حسین، شبیه پیغمبر خلقن من یه نگاه مشتاقانهی به این جوان کرد، لذت برد. وقتی اجازه گرفت برگشت از پشت سر نگاه مایوسانه کرد، نظر الیه نظر آیس، یه نگاهی به قد و بالای علی کرد، داره میره میدان، دستا رو بالا آورد، محاسنش رو زیر آسمان گرفت، قرآن خواند، جوان رفت. نگاه سوم که برای هیچ پدری ایشالله پیش نیاد، نگاه شرمندگی بود. وقتی برگشت گفت بابا تشنمه، بابا آب میخوام. آقا جوان یه خواسته منطقی از پدر داشته باشه، پدر نتونه، میسوزه. چی بگه ابا عبدالله؟ زبانشو در زبان علی گذاشت، یعنی بابا منم تشنم. خب تا اینجا 3 نگاه. نگاه 4 نگاه وداع بود، وقتی صدا زد بابا منم رفتم، یا ابتا. ابی عبدالله با سرعت خودشو کنار بدن علی رسون. بعضی ها نوشتن از اسب خود رو رو زمین انداخت، 7 مرتبه صدا زد ولدی یا علی، پسرم پسر. سخت آقا، اونم یه جوانی که قطعوه به سیوف هم اربن اربا. من برداشتم اینه، اگر امام حسین شب عاشورا به داد زینب رسید، دست رو سینش گذاشت، آرامش کرد، اینجا هم زینب به داد امام حسین رسید، از خیمه بیرون آمد، ابی عبدالله رو از کنار بدن بلند کرد، خودشو انداخ روی بدن و انکبت علی، هی صدا میزنه وا اخیاه و ابن اخیاه، آی برادرم. جالبه نمیگه اول پسر برادرم، آی برادرم، یعنی داداشم داره جان میده، حسینم داره جان میده. به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به او زینب بود. حالا هر کجا نشستید 3 مرتبه یا حسین.